شاهی باقیان طریقان جعفر بگلو آجی سلطانی حسن لو حسینی خان احمد حاجی زاده دیندار زاکر رمضانی دفعه پیش نبودی های رمضانی سادات شاهانی شمسی بود شهبازی شیخ الاسلام صادقی صدقی توتونچی فاطمی فلاح نجاب کریمیان کلها کمالی محمد خانی محمدی مهر مدا روزا جعفر نجفی سعیده نجفی فائزه نصرت آبادی نقیبی نوابی یزدانی فقی شما قبول یک کاری بکنید خانم چی بود اسمه؟ قبول چی کار بکنید؟
خانم مجبت
طرفی جامعه شناسی تو زمینه خاصی قرار نشد فقط استاد کلی شد خب منم که دقیق ننوشتم که فقط تو ذهنم از شما چون سوال دقیقا میتونم فکر نمی کنم به این کلیت گفته باشیم یعنی توی زمینه خاصی بود شما من گفتم برو این تو این زمینه بررسی کن تو توی کتاب یه شخص خاصی بودی؟ فعلا بحث اون دفعه بود چی بود بحث اون دفعه؟ ببینید همشیرتون باشه چه در یادداشت برداری چه در بیان مطالب تو سخنرانی میخواد بکنید یا گزارش میخواد بنویسید اول باید یه تصویر مسئله یا موضوع یا عنوان کلی بحث مشخص باشه چون خیلی خودش همین هدایت میکنه ذهنها رو که متوجه منتظر چی باشن یه دفعه نمیرن تو بحث رو صورت جزئی مطرح کنن بدون اینکه مشخص باشه عنوان کلی بحث چیه عنوان کلی بحث چی بوده که از روز اول بودم وقتی بحث رو شروع کردیم از روز اول در واقع
بیشتر به تیزگاه از نوشنگی
خواهی سعادت چی بوده؟ عنوان بعد این داشتیم در واقع انواع مختلف تعریفات رو و اینکه پیامد این تعریف روی تاریخ جامعه شناسی چیه بحث رو کردیم. خب او خانم آتمی نه بحث جلسه پیشو علاوه روشمندی یعنی چی؟
همون بشه تجربه گرایی
یعنی چی؟ باز من نمیفهم
یعنی روشه
اینکه هم به صورت عینی یعنی چی؟ ببینیم من میگم عنوان کلی بحث رو بگیم وقتی نمیگیم حتما باید یه کسی تو جلسه قبل بوده باشه اونم اگه ذهنش باشه تو مطلب شما مطابق اون بیانی که شد بس برسر انواع تعریفات بود. یکی از این تعریفات تعریف جامعه شناسی به روششه. بگیم جامعه شناسی اون علمی که مثلا به طریق عینی یا با روش شناسی علوم تجربی جامعه رو مطالعه میکند. خب این تعریف حالا تاریخ از کی شروع میشه چه کسی هست؟ شما فقط همینطوری میگید روش. روش چی؟ بعد قشنگ مطلب روش اصلا نمیفهمم. یعنی فرض کنیم که من اصلا تو جلسه پیش نبودم، اون بحث عنوان کلی که دادیم که فلان، حالا بحث وارد بحث میشیم. یکی از اون تعریف ها تعریفی است که جامعه شناسی رو بر اساس روشش تعریف، نه اینکه روشمندی 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 چی. اینجوری مطلب مفهوم نیست خانم فاطمی. ادامه بدید. چرا اول جانس بیام شاست دوست دارم؟ چرا کنت نبوده؟
چون بکنم
بیشتر نظرتش
جنبیه متافیزیکی
داشته. خب
بعد اگر
بخواهم اگر اشتباه نکنیم متافیزیکی با فلسفی فرق کنیم. فلسفه یه عنوان کلیه یه رشته است، تو فلسفه بحثای مختلفی مطرح میشه. یکی از بحثا متافیزیکه، یکی از بحثا معرفت شناسیه. چون که شیوه کار او فلسفی بوده، یعنی وقتی میگیم شیوه یا روشش فلسفی بوده یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ خانمت بتونی چی؟ یعنی چی؟ وقتی میگیم فلسفی بوده کنت روش شیوه کارش یعنی چی؟ آقای محمدی میگه یعنی چی؟
این سری کلیات اومده گفته چارچوب کلی داده. بعد دورکیم خیلی نظام هم دارینا اومده ما رو نظام شناسی به نظام هم بایست نظریه هایی درست کرد. ولی کنت نه یه چارچوب کلی داده
که خب
خیلی
دانشمنده
بعد میتونستم
براستون چارچوب
نظر
ببینید. من نمیدونم البته این بحث رو بعد کجا مطرح کرد، ولی یه جایی بالاخره شما درس فلسفه حتما خوندین یا بحث روش می جایی می خونین اینا بهتون گفتن دیگه. ببینید وقتی من بگم که یعنی این که فلسفه مطابق اون بیان ایشون خانم توتونچی به امور ماورایی می پردازه، فلسفه امور ماورایی می پردازه، مثلا راجب این صحبت میکنه که آیا نظام عالم روابط علی معلولی توش هست یا نیست. یعنی ما وقتی مثلا عالم رو میخواییم فهمش کنیم بحث از علیت میکنیم، میگیم این علت اون حادثه علیه هست، مثلا یه چشمی حرکت میکنه میگیم این علت مثلا این بوده که دست من خورده به بحث راجع به این مسئله که آیا این به اصطلاح حوادث و رخدادهای عالم تابع تصادف یا نه علت و معلول نظام علی و معلولی برایشون حاکمه، این بس فلسفی خواهم تو چینچی یا نیست. خب پس فرقش با ام چه؟ شما این مطلب خرابتر میکنید. فرق امور مادی با اینی چیه؟ یکیه. اینا رو باید نمیدونم بخیر شما اولا مطالعه به خود مطالعه زیادتر بکنید که فراتر از کلاساتون رو قاعدتا تو کلاس فلسفه درس فلسفه داشتین، کلاس به اصطلاح فلسفه ام یا مثلا کلاس روش‌شناسی بخیر این مطالب رو گفتن. فلسفه روشش عقلیه، یعنی اینکه خیلی از این تعریفایی که کردین اون علمی که به اصطلاح امور ماورایی میپردازه ماورای طبیعت است، اصلا علم شاید نیست. یعنی حالا اگر فرض کنیم یک چنین علمی وجود داشته، فلسفه علم ماورای طبیعت که نیست، که فلسفه علم به وجوه یا اینجوری بگیم علم به هستی ها و موجودات عالم، از نه از حیث اون خصوصیت خاصشون بلکه به طور کلیه. ما اینکه مثلا این شی چوب آدم حیوان، هر کدوم این اشیای اسمی دارن به خاص، اون وچه خاصشون توی علوم خاص مورد مطالعه قرار میگیره، زیست شناسی مثلا، جامعه شناسی و نظریه‌ای. اون یه وجه عام می‌داره، یعنی به هستی اینها، که اون وجه عام در واقع موضوع فلسفه است. ولی اینجا لحاظ روش ما بحث داشتیم، وقتی خانم این فاطمی ازشون گفتم که چرا این به اصطلاح فقط دوکه این گفتن، یا چون اون یکی متافیزیکی بوده، این متافیزیکی غلطه. متافیزیک یکی از مسائل فلسفه است. فلسفه مسائل عدیده ای داره و عمدتاً هم بهتره که مسائل فلسفی رو بر روشش تعریف کنیم، یعنی شیوه پاسخ به سوالات یا فهم مطالب. شیوه عقلانی یعنی اینکه به اصطلاح از طریق مقدماتی که بدیه و استنتاج از این مقدمات پیش میره، نه از طریق به اصطلاح تمرکز بر اموری که به صورت تجربی داره اتفاق میفته. مثلا خواهد راجب جامعه حرف بزنه، راجب آیا جامعه مثلا جامعه وجود داره یا نداره، یه سوال، جامعه وجود داره یا نداره، همین سوالی که چند دفعه پیش یا چند هفته پیش بحث میکنیم، جامعه وجود داره یا نداره، این سوال کی میتونه جواب بده؟ این سوال سوال فلسفیه، علم نمیتونه جوابش بده. چون علم بعد از این که ما فرض کردیم یا اثبات کردیم که جامعه وجود داره، اون موقع میره مطالعه میکنه جامعه رو. ولی قبلش اگه کسی شک کرد که اصلا جامعه وجود داره، دیگه نوبت به این نمیرسه که الان بره مطالعه تجربی کنه. چون باید برای اینکه مطالعه تجربی کنه باید یه چیزی باشه به اسم جامعه که مطالعه تجربی کنه. اونجا باید فلسفه بیاد مثلا بگه که ببینید جامعه، مثلا ما یه چیزای بدیهی رو الان همه بهش اتفاق داریم، مثلا فرض کنید که نیازمندی انسان به همدیگه، این که آدم ها به هم نیازمندن یا مثلا آدم ها با هم همکاری و تعاون دارن، اینا رو میتونه مبنا قرار بده و نظر خودش راجع به جامعه استنتاج کنیم. مثلا دورکیم میگه جامعه شیعه، خب این و این سخنی فلسفیه، جامعه شیعه سخن علمی که نیست، که جامعه شیعه یعنی یه ویژگی های جامعه هست و بعد هم یه ویژگی های خاصی داره. اون برای اینکه علم جامعه شناسی تأسیس کنه مجبور بوده اولا اثبات کنه جامعه هست، بعد اثبات کنه جامعه یه جور خاصیه که من بدونه که چیکار با چجوری باید مطالعهش کنه. اینا همش بحثای فلسفیه و وقتی میخواد ثابت کنه که جامعه هست و جامعه یه شکل خاصیه، میاد میگه ببینید ما الان اینجا با هم هستیم، یه دفعه مثلا بخوام یه کاری خلاف دیگران بکنیم، افرادی که اونجا هستن بکنیم، یه دفعه میبینیم که به اصطلاح مقاومت به وجود میاد، ما رو میان مجازات میکنن. این فشاره، این نیروه، این نشون میده پس جامعه یه چیزی وجود داره. پس در واقع از طریق این مطلب، یعنی این مطلب که اگه شما بخواید کاری خلاف یه مجموعه انجام بدین، یه تعدادی آدم رو انجام بدین، یه مقاومتی به وجود میاد از طرف اون مجموعه، میگه پس این باید اسمش جمعه، جامعه است. در اصل حالا مطلب بیان من فقط مثالی دارم میکنم، مطرح میکنم برای اینکه شما به واقع فرق چیز نوع کار فلسفی رو بفهمید. حالا مثلا اون که میخواد به خودکشی بینه، آقا خودکشی تحت چه عواملی است؟ اینجا دیگه بحث تجربیه، بحث استدلال تجربی فلسفی نیست. خودکشی تحت چه تاثیر چه عواملی در عالم اتفاق میفته؟ خب این باید من برم ببینم آدمایی که خودکشی میکنن و آمار در بیارم، کارای اسنادی بکنم، کار میدانی بکنم، خیلی از این کارا بکنم تا بفهمم این خودکشی ها به چه دلیل صورت میگیره. این مستلزم مطالعه عینیه، مطالعه عینی. و نمیشه مثل فلسفه بگیم من میشینم تو خونم میگم حسن یا حسین یا فلان آدم اون یا احتمال چیز، چون مثلا آدمه، چون آدمه بنابراین آدم ها صاحب عقل هن. این همش استدلال فلسفیه، آدم صاحب عقل هن و چون آدم صاحب عقل هن حتما وقتی خودکشی کرده مثلا کذا شده، یعنی تو ذهنش همطوری برای خودش بر اساس بعضی از مطالب عمومی بیاد شکل عقلی اینو پاسخ بده. این در واقع مشکل داره، یعنی روش فلسفی برای این کار روش خوبی نیست. خب خانم توتون چی ادامه بده؟ چی خانم فاطمی؟ باز اینجا خانم عزیز شما مطالب تیکه تیکه میگین، تیکه تیکه میگین، یعنی ربط این مطالب با هم دیگه مشخص نمیشه. یه کسی که داره گزارش جلسه قبل رو میده بعد یه جوری بده که دانشجوهای دیگه اگر نبودن کاملا مطلب دستشون بیاد، اگر هم بودن مرور بشه تو بحث تو ذهنشون. از اون بحث به دفعه به یه بحث دیگه رفتیم، بعد شما به ما بگین که چرا این بحث به اصطلاح موضوعش تغییر کرد، بحثش تغییر کرد. به این شکل به اصطلاح نمیفهمه کسی مطلب رو. ربط این بحثتون با بحث قبلی چیه؟ خب این چطور یه دفعه عنوان کلی بحثمون اینه که انواع تعریفات داریم، بعضی از تعریفات به روشه، یه دفعه از بعد شکل دومی مسئله دومون بحث دومی موشی که نه بعضی از تعریفات مثلا به کذاست. شما یه دفعه رفتیم توی بحث نظریه شما تجدد، برای چی رفتیم؟ این یه دفعه تعریف روشمندیه؟ هم تو تون چی برای چی این بحث بعدی مطرح شده؟
شامل
شما بعد اینجوری میگفتیم، میگفتیم که بحث رو گفتیم در واقع تعریفات زیاده، ما حالا یه موردش در واقع فقط گفتیم و بحث رو در واقع تمام کردیم و یه عنوان دیگه باز کردیم در واقع در مسیر بی اون بحث. بحث انواع تعریفات نیست، یه در واقع در مقام این قرار گرفتیم که تعریف خودمون یا پاسخ خودمون به مسئلهمون بدیم تا کجا مشخصه از کجا آغاز میشه، و به این منظور در واقع گفتیم که ما میریم سراغ به اصطلاح اون فهمی یا اون تعریفی از این مسئله که پوشش بده به اصطلاح تمام تعبیر و تفسیرهایی که وجود داره. گفتیم که این که بگیم مطالعه عینی و تجربیه، این تعریف خیلی الان نمیشه بهش اتکا کرد، چون بخشی از کارهای به اصطلاح آدمایی که تو این حوزه کار میکنن در این حال که کار جامعه شناسی لزوما کاره تجربی به معنی که به اصطلاح قبلا گفته میشه نیست. بنابراین اون تعریف رو بحث رو گذاشتیم و گفتیم یه تعریفی پیدا کنیم که به اصطلاح این تعریف تعریفیه که تعریف قابل اتکاییه. نه اینجوری خوب نیست، اینجوری خوب نیست. و آخر بحث قرار شد این دفعه چی بحثی رو بکنیم خانم فاطمی؟
من
یک دو نفر یک سوالاتی داشتن اومدم گفتم تو کلاس مطرح میکنیم. کیا بودن سوالاشون؟ چی بود دیگه؟ بله بسیار. تفاوت معنا و مفهوم لزومی نداره بریم ایستید، حالا ایشون سوالشونه من تو خوب دونستنش هم مشکل نداره. در واقع ایه جهاتی معنا عام‌تره، ایه جهاتی مفهوم عام‌تره و یه جاهایی هم تطبیق میکنن. این خیلی مسئله مهمی نیست، این در واقع مسئله که ما خودمون رو درگیرشون کنیم، یعنی دقت فوق‌العاده‌ای اعمال کنیم یا تلاش کنیم که بفهمیم. همینجا گفتم، مثلا گفتم الان به شما که به یه معنا، این به یه معنا در واقع یعنی یه لحاظ نگاه کنی، اینجا اصلا معنای مفهوم خیلی عمومیه. یعنی اگر شما مطلب رو از این منظر، اگه قصدتون مثلا به یه معنا، اگه قصدتون مثلا، اگه نظرتون، اگر دیدتون این باشه، این در واقع میتونه اینجوری باشه، اگه دیدتون یه جور دیگه باشه یه جور دیگه. یعنی اینجا معنای خیلی وقتا در واقع به اون مفهوم لفظیشه، یعنی مقصود، منظور، چیزی شبیه اینه. معنا یعنی اون چیزی که مورد عنایته، مورد قصده، مورد توجهه. به این معنا مثلا یعنی به این منظور، با این قصد. اگر مثلا به این معنا اگر شما لفظ فلان رو استفاده کنید، یعنی به این قصد، اگر که توجهتون به مثلا لفظ از این حیث باشه، این یه استفاده خیلی عمومیه. کمان که مفهوم هم در واقع یه استفاده خیلی عام میداره که منظور هر چیزی که مورد فهم قرار میگیره، هر چیزی که به ذهن شما میاد، هر چیزی که شما میفهمید. مثلا میگیم شما از این چی فهمیدی، مثلا یعنی هر چی به ذهنت اومده در واقع شما استنباط کردی. ولی یه معنای خیلی دقیق تری داره که در واقع توی بحث مفهوم عنوان در واقع تمام اون مقولاتی است که در حیطه ذهن در واقع ظاهر میشن. یعنی وقتی که شما به عالم نگاه میکنین، از عالم یا به اموری تأمل اندیشه میکنین، از اونها در واقع فهمی حاصل میشه. اون فهم حاصله که خصوص، یعنی در واقع خصوصیتش کلیت هستش، ما ازش به مفهوم یاد میکنیم و در مقابل امر عینی و محقق و یا خارجی قرار میگیره. مفهوم به این معنا، مفاهیم از این حیث به اصطلاح اجزای گزاره ها و غذای ها هستن. گزاره هایی که ما در قالب اون راجب عالم صحبت میکنیم یا علممونو توش میریزیم، اینها تشکیل شدن یک مجموعه مفاهیمی و عنصر یا واحد اصلی دانش ما هستن به این معنا. یعنی همیشه وقتی ما راجع به عالم یه چیزی میفهمیم، این معمولا در قالب مفاهیم صورت بندی میشه. مثلا درخت یه مفهومه، یا مثلا انسان یه مفهومه. این به این معنای خاص در واقع که یه نوع به اصطلاح تصوره. یعنی وقتی راجع به یکی از اشیاء عالم شما اندیشه میکنید، نسبت به اون یه تصوری تو ذهنتون حاصل میشه. این تصور بدون این که ارتباط برقرار کنید بین تصورات خودتون، تصور واحد اسمش از مفهوم. معنام یه مقدار مسئله معنا در معنای خاصش در واقع به حوزه مسائل هدفداری در واقع قایتداری عالم برمیگرده. مثلا میگن مسئله معنا، بحران معنا داریم. بحران معنا در تجدد در واقع ناظر به این مشکلاتی است که بشر مدرن در توجیه و به اسلام قابل قبول کردن زندگی خودش داره. انسان برای اینکه تو عالم بتونه زندگی کنه، باید راجع به اینکه این عالم از کجا اومده، به کجا میره، اون جایگاهش کجاست و چیکار باید بکنه، غایت اون تو زندگی چی باید باشه، باید یه تصوری داشته باشه. این در واقع معنا در مفهوم یا معنای خاصه. وقتی میگن شما بحران معناداری یا نظایرین، البته باز معنای دقیق تری هم داره که مسئله معناداری توی بحث های فلسفیه که به اصطلاح بحث است. این بحث هستش که معنای یه جمله از کجا حاصل میشه، یا وقتی ما یک قضیه رو میگیم معنادار یا معنادار نیست، منظورمون چیه. اونجا در واقع اینجا معنا و مفهوم به معنا یکی شدن. وقتی میگیم یه قضیه معنا داره، این یعنی چی؟ یه قضیه معنا دار در مورد عالم خارجی یعنی چی؟ اینجا در واقع منظوری است که وقتی ما از عالم چیزی رو میفهمیم، حتی نه به معنای تصور بلکه به طور کلی، و میگیم فهمیدیم، این از کجا این سخن رو میگیم؟ اینجا مسئله در واقع معنا داریه. گفتم اینا خیلی بحثای دقیقی هم مقدارم شاید ابهام رو برای شما زیادتر کرده باشه، خیلی مسئله چیزی نیست. اما در بحث روش من بحثی داره که ما کجا هستیم. من هر جا که هستم، یعنی هر آدمی هر جا که هستی روشی نداره. من تو بحثای فلسفی بیاییم یه روش، من نمیتونم برای خودم که روش تعیین کنم. به این معنا که روش تابع سوال و مسئله ایه که شما دارین. وقتی شما تو مسائل فلسفی سخن میگی، خوب روش تو فلسفیه. وقتی توی مباحث تفسیری یا مثلا کلامی سخن میگی، خوب اینجا معلوم روش تو نقلیه. یعنی برای قرآن، فهمیدن قرآن، شما نمیدونی که میگی من فکر میکنم مثلا معنای این آیه اینه. شما فکر میکنین این آیه رو، حدیث رو، یک کسای خاصی ها مواجره گفتن، خداوند نازل کرده. اگه بخوایم معناش بفهمیم، بعد ببینیم خداوند چه روش و شیوه ای رو ما گفته. اینجا باید نقلی عمل کنیم، باید ببینیم آیات دیگه، احادیث دیگه چی میگه. اگه من قرار باشه مثلا راجع به این سخن بگم که مثلا اختشاشات سال گذشته مثلا در رابطه با انتخابات 88، این چه علل عواملی موجب شده این مگه نمیشه میشم که خودم همینجوری قصه بگم که من باید برم در واقع اینجا مستلزم مطالعه عینی و تجربیه. من روش واحدی ندارم همینجا اینجام که دارم درس میدم روش درس مثلا صدای تعلیم اتضاف تعلیم برای چه کنش میکنه و این موقع ها در مقام تعلیم و تعلم ممکنه تو ما به شیوه های مختلفی و از روش های مختلفی استفاده کنی که این مسئله یه مسئله کاملا متفاوت از بحث روش در علمه. خب گفتیم که بحث نفر بریم در واقع تا اونجا که فکر کنم خودم یادم هست ما بعد برگردیم و شروع کنیم به دورهای تاریخی مختلف رو چون به یه تصوری از مسئله رسیدیم. بله بپرسیم ببینید گفتم دفعه پیش که نظریه اجتماعی یه عنوان عام‌تری است برای اشکال مختلف فهم اجتماعی. اگه گفتیم نظریه اجتماعی تجدد در واقع گفتیم یه بازی عنوان عامی است برای اشکال مختلف فهم اجتماعی توی جهان مدرن. تو جهان مدرن من شیوه‌های مختلف دارم. مثلا شیوه فوکویی مثلا یا مطالعات فرهنگی یا مثلا شیوه های مارکسیستی و نظریه این نوع یه نوع فهم نظریه اجتماعی و تو اقتصاد یه نوع نظریه اجتماعی داریم. اینا نظریه اقتصاد نظریه اجتماعی ولی من نظریه جامعه شناختی نیست. اقتصاد یه نوع خاصی و شیوه ها و فهم خاصی خودش از آدم داره. بنابراین در واقع این عنوان عامی است که ذیلش در واقع انواع به اصطلاح فهم های دیگه قرار میگیره. خب ما گفتیم نظریه این حداقل اینو بگیم که این خیلی مهمه که دوباره یه چیز کنیم یه کسی به ما بگه که خانم شیخ الاسلام شما بگو که بالاخره چه تعریف رو ما گرفتیم چجوری بالاخره بحث رو جمع کردیم که وارد بحث بعدی اون بشیم. خب همیشه باید تعریف جامعه مانه بدیم. حالا اینجا چی گفتیم؟ چه تعریفی دادیم؟ خانم افسریان برای این عینی و مادی رو ترجمه کنید. عینی یه عنوانی است، یه مفهومی است که در واقع اما از مادی و غیر مادی مثلا مقولات روانی مقولات مادی نیستن. روانشناسی به روان می‌پردازه و نوع مطالعات روان انسان ها رو موضوع بحثشه ولی یه علم عینیه و این هایی که به مقوله مادی پرده مادی عنوان یا مفهوم خاصی است، لفظ خاصی و چه خاصی از موجودات عینی عالمه. یعنی این عالم موجود عینی متعددی وجود دارن، یکیش در واقع موضوعات مادی هستن. این دوتا یکی با هم استفاده نکنید. بله گفتیم که در واقع ما نظریه اجتماعی تجدد و اون نظریه پردازی میدونیم که در واقع تلاش میکنه که جهان اجتماعی رو بر پایه
تأثیر و تأثیر میام پیمند میان معمولات مختلف اجتماعی فهم کنه، یعنی با این تلقی ها بگونه بازداری طبیعی، با این تلقی که هر حادثه‌ای تو عالم اجتماعی به صلاح محصول یا نتیجه الزامات عینی که اون حادثه رو در واقع احاطه کرده هستش. یعنی اگر مثلا این حادثه به صورت الزامی یا به صورت ضروری محصول اون تحولات و رخداد هاییست که قبل از این حادثه اتفاق افتاده. و به اصطلاح اون حادثه نتیجه یا پیامد ضروری در واقع این شرایط عینی و بیرونی است. خب برمیگردیم به همین بحث رو ادامه میدیم. بحث خودمونه که بحث تاریخ قرار شد که شروع کنیم تو همین چارچوب بیایم و میبینیم که داخل توضیح بدیم پیدایی جامعه شناسی و گفتیم که در واقع اگر اون ملاک رو در نظر بگیریم ما به اصطلاح تاریخ تفکر اجتماعی رو میتونیم به دو تقسیم کنیم. تاریخ به اصطلاح فهم از امر اجتماعی، اینو میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم. بخشی که در واقع این نوع نگاه و این نوع فهم از جهان اجتماعی، معقولات اجتماعی، امور اجتماعی شروع به شکل گرفتن میکنه و جایی که این نوع فهم و این نوع شناخت وجود نداره و جایی که فکر میکنن که این نوع شناخت ممکن است عالم اجتماعی و جایی که فکر میکنن که این نوع شناخت ممکن نیست. از این دوره ها در واقع ابن خلدون یه مشکلی داره، یعنی برای این تقسیم بندی که اونو یه جایی دیگه باید توضیح بدیم، چون ابن خلدون نظر زیادی به اون نوع تعریفی که ما از نظریه اجتماعی تسلط داریم نزدیکه و در واقع تعریف ما رو به هم میزنه. ولی ما چون نمیدونیم یا هر زمین اینه که قطعاً ابن خلدون و تفکرات او بخش از تاریخ پیدایی جامعه شناسی نیست، این رو مشکل ایجاد نمی کنه. چون ما هم تاریخ پیدایی جامعه شناسی رو بگیم دیگه، تاریخ پیدایی جامعه شناسی یعنی تمام اون تحولاتی که منجر شده به پیدایی یه علمی به اسم جامعه شناسی. فرض اینه که این غربی ها ابن خلدون رو نمی‌دونستن، نمی‌خونده بودن، حتی شک هستا، چون تو خیلی از موارد دیگه متوجه شدن که مثلا این متفکر نموده حرفای متفکر مسلمان رو در واقع تکرار کردن یا مبنای فکر و اندیشه شون قرار دارن. مثلا این گفتن شکی که در کتاب بسم الله غزالی امنون غزا من از زلال یا منقب غزا من از زلال، این کتاب مثل کتاب دکتر در قرمش دکار خیلی شبیه اونه، مقایسه کردن اینا. به احتمال زیاد شاید اینجا هم اینطوری باشه، اگه اونطوری باشه در واقع مثلا خیلی فهم میکنه، یعنی بچه این قرمه دوران مدرن اگر از اونجا شروع کرده باشن و ما اطلاعاتی به دست بیاریم آقا شاید از یه فایدنسی دامشاتی متفاوت بشه، ولی فعلا چون ما چه اطلاعاتی نداریم و فرضی که مثلا ابن خلدون تفکراتش تأثیری نداشته در پیدای دامشاتی، ما با همین که گفتیم پیش بریم. البته یه مطلب دیگه هم هست، این که آیا واقعا ابن خلدون تو فهمش نسبت به هم به اجتماعی هم تو این تعریفی که من گفتم از نظر اجتماعی تجدد میگنجه یا نمیگنجه، یعنی آیا ابن خلدون هم دیگه میفهمه تفکر اجتماعیش هم دیگه که توی جهان تجدد در واقع یا جهان مدرن از امور اجتماعی فهم داشتن یا نه. این بحث دیگری است. دو تا بحث اینجا وجود داره که اگر یه موقعی خواستیم یه تایپ نویسی دیگه داشته باشیم باید این دوتا مسئله رو حل کنیم، ولی فعلا چون ما تحول علم و مدرن رو یعنی جامعه شناسی و علم و مدرن که فقط در وجود مدرن داریم مطالعه میکنیم بحث میکنیم، این مشکل ایجاد نمیکنه تفکرات ابن خلدون. خب ببینید، ما در کل دوران قبل مدرن پیش از مدرن ما قبل مدرن به اصطلاح توی جهان توی جای مختلف انواع مختلف علوم و اندیشه های افکار یا تفکرات داشتیم. تو حوزه اجتماعی بلاخص تو جهان اسلام بالاترین سطح به اصطلاح علم تو زمینه های مختلف برزمی تو حوزه اجتماعی به دست اومده. یعنی مثلا ما کارهای مردم شناسانی داریم توی جهان اسلام، مثل کار بیرونی راجبه مثلا مذاهب در هند یا وسط هند کتاب مالون هند دیگونی، یا کارهای به اسطلاح سفرنامه نویسی داریم تو حوزه جغرافیا، تو حوزه تاریخ، تو حوزه مختلف علوم اجتماعی این واقع کارهای خیلی زیادی داریم و خب ابن خلدون هم که گفتیم. ولی علاوه بر اینکه در واقع به اصطلاح تفکر ما قبل مدرن دوچار اسلام ولی تنوع و تکثر پیدا کرده در سطوح بالایی از به اصطلاح عقلانیت رسید، در حوزه نظری یعنی نه در به اصطلاح توصیف و نقل و گزارش های به اصطلاح مثلا سیاه خانم، بلکه در فهم نظری یعنی در فهمی که در واقع فراتر از شناخت چیز آگاهی توصیفی در مقام توضیح به اصطلاح رخدادهای عالم هم بریاد، این یک نوع تفکر ما در این دوره بیشتر نداریم. یعنی علاوه گفتم مثلا اگه جهاتی مرکز دارن مثلا توی یونان نقطه آغاز در واقع تفکرات نوع به اصطلاح جدید اجتماعی، کسایی که مثلا کار سفرنامه نویسی میکنن، کار تاریخ میکنن، کار جغرافیا میکنن، ولی این علوم در جهان اسلام خیلی پیشرفت کرد. ولی از یه جهت دیگه کل این جهان به شکل واحدی تفکر میکردن راجع به امر اجتماعی، یعنی وقتی که مسئله توضیح و پاسخ به اصطلاح چرایی های جهان اجتماعی مطرح میشد، یعنی فراتر از مشاهده و توصیف و اینا هم میخواستن توضیح بدن که چرا بعضی از رخدادها اتفاق میفته، یعنی به معنی که به عنوان دانش نظری یه شکل از فهم در تمام این دوران در واقع وجود داشت. ما ویژگی اصلی این نوع فهم رو در واقع این میدونیم که یا این هستش که اصولا فهم نظری از عالم اجتماعی ناممکنه. یعنی این از دوران یونانیان تا اینجا در واقع بر اساس یک ویژگی هایی و خصوصیاتی که جهان اجتماعی داشته وقتی میخواستن راجع به این سؤال آیا میشود راجع به جهان اجتماعی درک نظری داشت، جواب بدن، جوابشون این بوده که نه. درک نظری داشتن دو تا معنا داشته. یکی این که در واقع به اصطلاح علل و عوامل خلاصه چرایی ها رو توضیح بدیم، این که به شکل کلی هم این رو بگیم که اصولا در واقع اینا یه هم بسته با هم هستن. توی در واقع یونانی ها یعنی فیلسوف های یونانی درکی پیدا کردن نسبت به این مسئله که این درک در واقع تغییر نکرد. میدونیم که یونانی ها در واقع علم و درس میکردن، یعنی اول میگفتن که ما دانش رو اسمش رو میذاریم فلسفه، اسم دانش به طور کلی یعنی دانش عقلانی اسمش از فلسفه. بعد میگفتن که در برای از قلمه‌های این عالم این امکان وجود داره که ما دانش کلی به دست بیاریم، فهم کلی به دست بیاریم راجع به رخدادها و حوادث این عالم. در بعضی از جاها این فهم کلی ممکن نیست و پاسخگویی به سوالاتمون در مورد اون قلمرو مورد نظر نمیتواند قالب نظریه پیدا کند. این در واقع می گفتش که ما در حوزه های طبیعی، در حوزه های غیر مربوط به انسان علم نظری داریم، ولی در حوزه مسائل انسان علم نظری نداریم. دلیلشون هم در واقع چی بود؟ میگفت دلیلشون، ما خیلی نمیخوام زیاد وارد بشیم، فقط یه بچهشو داره میگیم. دلیلشون این بودش که میگفتن آقا توی عالم انسانی حوادث و رخدادها به اصطلاح اتفاقات و تحولاتی که ما داریم و مشاهده میکنیم به واسطه یه عنصر، یعنی اونم اراده انسانی و آگاهی انسانی، این همیشه به یه صورت اتفاق نمیفته. به بیان دیگه ای تابع ضرورت نیست. حوادث عالم طبیعت یعنی عالم غیر انسانی تابع ضرورته. یعنی مثلا اگر ماه در مدارش میگرده به ضروره میگرده، اگر خورشید نورافشانی میکنه به ضروره میگرده این کارو میکنه، اگر آب یا باد یا هر کدوم از اینا خصوصیاتی دارن و آثاری ازشون ظاهر میشه، اینا ضرورتاً این اتفاقات حوادث و رخدادها تو اون قلمروها میفته. ولی تو عالم انسان همچین ضرورتی وجود نداره. و در نتیجه عالم انسانی نمیتونه علم کلی یا نظری در موردش به دست بیاد. چرا؟ چون اگر که ما نتونیم بگیم که مثلا شهرنشین ها به ضروره مثلا همشون فرزن ها مثالی میگن به ضروره همشون باسوادن، شهرنشین ها مثلا ضرورتن آدم های مثلا صلح دوستی هستن مثلا، یا مثلا خلاصه این چیزه که معمولا در مورد مدنیت ها اینا میگن. اگه نتونیم بگیم این رو و چنین
وضعی در قلمرو جهان اجتماعی وجود نداشته باشه، خب امکان این که به اصطلاح علم کلی یا ضروری هم پیدا کنیم نداره دیگه. ما چرا میتونیم تو عالم طبیعیات فلسفه یا علم یا دانش کلی داشته باشیم یا سخن بگیم راجع به علل و عوامل حوادث و رخدادهای طبیعی؟ برای اینکه اونجا حوادث و رخدادهای طبیعی ضرورتاً همیشه به یه شکل رخ میدن، همیشه ماه یه جوری گردش میکنه، خورشید یه جوری نورافشانی میکنه، وقت ما میتونیم بریم با مطالعه اینا در واقع فهم کلی یا دانش نظری به دست بیاریم و امید داشته باشیم که در واقع چنین دانش ممکنه. ولی اگر تو جهان انسانی اینجوریه که هیچ انظام و ضرورت وجود نداره، یعنی چی؟ یعنی شکلهای مختلف حیاتی که بشر پیدا میکنه اینطور نیست که یک اقتضاء طبیعی و ضروری منشأ پیدایی این شکل خاص از زندگی شده باشه، که مثلا فرض کنیم چی میگیم که تحت این شرایط مثلا انسان ها کجا میشن. مثلا فرض کنیم جنگ ها تابع الزامات و ضرورت های ثابت و یک رواق نیستن. بعضی از جنگ ها مثلا به دلیل مشکلات اقتصادی اونجور میارن، بعضی از جنگ ها به دلائل مثلا خشونت‌ها یا انتقام‌گیری شخصی رو وجود میاد، گاهی بعضی از جنگ‌ها به دلیل گرسنگی رو وجود میاد، بعضی از جنگ‌ها به دلیل مذهبی رو وجود میاد، بعضی از جنگ‌ها به دلیل سیاسی رو وجود میاد. ما یه رابطه ضروری بین جنگ‌ها و آنچه که جنگ‌ها رو موجب میشه نداریم، نمیتونیم به دست بیاریم. در نتیجه ما نمیتونیم از جهان اجتماعی اون علمی رو توقع داشته باشیم که از جهان طبیعی توقع داریم. بودن جهان اجتماعی دانشش دو قسمه، یکیش دانش نیست به معنا، دانش نیست به یکم از دواقع هر دوتاش دانش نیست به دوتا معنای متفاوت. ببینید اون فهمی که اینجوری بگیم، اون فهمی که میتوانی از جهان اجتماعی به دست بیاریم دو تا قسمه که هر دو قسمش در واقع دانش به معنایی که راجع به جهان طبیعی به دست میاریم نیست. یکیش تاریخه، ما راجع به جهان اجتماعی میتونیم علمی داریم یا دانش داریم به اسم تاریخ، که یونانیان هم میدونستن، بعدا هم تو جهان اسلام پیروش پیدا کرد و ابن خلدون و تفکراتش هم در واقع حاصل به اصطلاح ارتقاء تفکر تاریخی بود. ولی به اصطلاح تاریخ رو علم نمیدونستن. چرا؟ چون تاریخ در واقع نقل حوادثه.
همینطور جامعه شناسی
هنوز که اصلا جامعه‌شناسی اونجا وجود نداره. ببینید ما داریم میگیم که راجع به این جهانی که اسمش از جهان اجتماعی که بعدها مدرن آمدن گفتن یه علم داریم به اسم جامعه شناسی که این جهان رو مطالعه میکنه، اینا دارن داریم نظر اینا رو میگیم توی تمام این دوران میامدن. من دوباره خلاصه کنم چون سوال نشون میده مثلا خوب متوجه نشدیم کارا. ما گفتیم اینا میگفتن ما تو این جهان ما دو قسم موجودات توشه، یه قسم موجودات در واقع طبیعی یا حالا طبیعی به این معنا به اصطلاح غیر انسانی، طبیعی چون لفظ مسئله سازی است، یه موجودات یکی جهان انسان یکی جهان غیر انسان. این جهان انسان همون جهانیه که یه قسمش هم جهان اجتماعیه دیگه، درست؟ گفتن ما یه علمی راجع به این جهان غیر انسان میتونیم به دست بیاریم که راجع به این جهان انسان نمیتونیم به دست بیاریم.
میگفت در راجبه این جهان انسان ما میتونیم دانش کلی ضروری و اینها به دست بیاریم، قطعی و نداریم. یعنی ما میتونیم در این قلم رو حوادث و رخدادهای عالم رو علتیابی کنیم و در قالب یک دانش کلی این فهممون رو بریزیم. یعنی بگیم مثلا هر موقع خسوف یا کسوف اتفاق میفته این به این علل و عوامل هست و در یک قالب منطقی که کلیت ضروری که از دیگه جایی هست میشه ضرورت از ضرورت کلیت ایمان رو هم این رو بیان کنیم. ولی میگفتن نقی میرسیم جهان اجتماعی. جهان اجتماعی به دلیل اینکه توش جهانی نیست که حوادث و رخدادهاش تابع ضرورت باشن. یعنی اگه یه حادثه اتفاق میفته توش این به اصطلاح حالا اینجوری نگیم اینا دقیقه مفهومی ها من در این بحث نداریم. حوادث تو این عالم تابع یعنی در درمین روابط ثابت و پایدار اتفاق نمیفته. یعنی رخدادهایی که تو این جهان اتفاق میفته همیشه به یک شکل اتفاق نمیفته و یا یه ضرورت ثابت و پایدار برایشون حاکم نیست. مثال زدم دیگه، مثال زدم مثلا جنگ اونا اینجوری اتفاق داشتن بی نهایت علت میتونه داشته باشه. و واقعا هم شاید بشه که به تعداد جنگایی که تو عالم اتفاق افتاده تا حالا علت هم جنگ وجود داشتن. یعنی هیچ کدوم این جنگا شاید از حیثی از وجوهی با هم دیگه مشابه نباشه. خب اگه شما قرار باشه جنگ رو مطالعه کنیم و جنگ هم که خصوصیتی داشته باشه جنگ پدیده انسانی اجتماعی دیگه نه، خب شما چیکار میتونید بکنید توی قلمرویی که هر دفعه اتفاقی میفته معلوم نیست این اتفاق شبیه اتفاق قبلی باشه. یعنی هر دفعه یه جنگ اتفاق میفته این جنگ علل و عوامل و دلائل و شواهد اتفاقش متفاوت باشه دلائل علل و عواملی که با جنگ قبلا اتفاق افتاده. توی عالم طبیعی ما میتونیم بفهمیم چرا مثلا خسوف و کسوف میشه، برای اینکه این اتفاق هر دفعه میفته توی قالب ثابتی اتفاق میفته. اما جنگ، رشد اقتصادی، حالا با زمانهای امروز بگیم دموکراسی، توسعه دموکراسی، انقلاب، پیدایی انقلاب، از نظر این فهم، این فهمی که تو این دوره حالا بوده، این حادثه، این حوادث جهان اجتماعی هیچ قاعده و قرار ثابتی نداره. یعنی هر دفعه که اتفاق بیفته در واقع یه چیز جدیدیه، به نحوی که شما در واقع نمیتونید بگیم که جنگ ها تحت چنین شرایطی اتفاق میفتن، به این علل اتفاق میفتن، چون بی نهایت علل عوامل، بی نهایت شرایط و مقتضیات، یعنی در واقع به تعداد جنگ های قبلی مثلا علل عوامل. خب یه همچین جهانی اگه وجود داشته باشه که اونا میگفتن جهان انسانی اینجوریه، چرا؟ چون جهان انسانی دو تا عنصر داره، انسان مهمش هم اراده است. هر دفعه میتونه یه جوری اتفاق بیفته. جهان طبیعی اراده توش نیست. اشیا نمیگه من این دفعه میخوام اینجوری اتفاق بیفتم، دفعه دیگه اونجوری اتفاق بیفتم. حالا که ما خورشید اینجوری کرد من مدارم یه خود عوض کنم. اونجوری دست اون نیست. ولی جهان انسانی چرا؟ جهان انسانی تابع اراده آدم هاست. برای این ممکنه هر دفعه یه شکلی پیدا کنه. خب اگه قراره که اینجوری باشه ما این قراره جنگ ها رو بفهمیم چرا فهمی ازش ممکنه؟ یکیش اینه که چکار کنیم؟ بریم از اول تاریخ
همه جنگ ها رو یکی یکی بشمونیم بیایم و در هر مورد بگیم تو این جنگ این حادثه اون حادثه این چی اسمش؟ تاریخه. ما برگردیم توی گذشته در هر موردی میخوام انقلاب رو مطالعه کنیم بگیم مثلا اون انقلاب بالاخره هر حادثه‌ای که هست به شباهت‌های بگیم اینا انقلابن و بعدم شروع کنیم بگیم تو انقلاب فرانسه این اتفاقات افتاد در فلان روز پیروز شد این آدم‌ها انقدر کشته شدن انقدر با روش کشته شدنشون یا روش پیروزیشون اینا همه بگیم تاریخ داریم تاریخ هم ام نیست انظر اونها یعنی اینکه فهم کلی نداریم که تاریخ فقط نقل حوادثه به ما نمیتونه تاریخ بگه به اصطلاح اگه دفعه دیگه یه جای دیگه یه همچین حادثه اتفاق افتاد اونجا چجوری خواهد بود نمیدونیم شما انقلاب فرانسه رو هر چقدر ازش مطالعه کنید و بدونید این انقلاب چیزی راجع به انقلاب اسلامی ایران نمیگه به شما یعنی اطلاعات شما راجع به انقلاب فرانسه چیزی راجع به انقلاب اسلامی ایران نمیگه رهبری اونجا خب اسم اون رهبری اونجا پروسپیه بوده مثلا دانته بوده میرابه بوده کسا خب اسم رهبرهایی به این اونجا به دلیل مثلا گرسنگی اینجا به دلیل کذا اون به دلیل بملا اینجا هیچ انظری نوع فلسفه علم دوران مثلا سنت یا مثلا معرفت شناسی دوره تاریخ اصلا علم نیست به درست هم هست دیگه تاریخ نقل حوادث اطلاعاته تاریخ گفتن علم نیست نه که چیزی به در نخواهیه نه نخواهیه این آگاهی ها خیلی مهمه ولی نوع ارزش و نوع استفاده شو اینا خیلی متفاوته چی ها این کار داریم؟ خواستیم
مراده ها رو خواستیم بکنم که من شاید هم
بله؟
من شاید هم مختلف چیه که فهمیده رو دارم
بله اما نوع فهم دیگه که بتونیم به دست بیاریم باش بگفتن حکمت عملی اون دیگه اسمش هم بازم دانش نامون یعنی چی؟ همونی که ما مثلا حکمت عملی سه تا شکل داشت یکیش اخلاق تو اخلاق ما این علم اخلاق دانش اخلاق با ما میگه چی؟ نمیگه که آدم ها بلاد اخلاقی همیشه چیزی عمل میکنن میگه اگه شما خواستین آدم خوبی باشین اینجوری عمل کنین یعنی باید و نباید های اخلاقی رو به ما میگیم اخلاق نه اینکه ما به عنوان آدم های به عنوان انسان ها چجوری به لحاظ اخلاقی رفتار میکنیم لزوما شما ممکنه بدونین خوبی چیه ولی خوبی رو عمل نکنین حکمت عملی دانش باید و نباید هاست چیکار بکنم چیکار نکنم که این بسته به زمینه کارش در واقع سه تا نوع میشه سه نوع میشه یه نوعش همش هم در واقع همش یه جوره ها یعنی این جهت معرفت شناسانه یه جوره یعنی معرفت شناسانه یعنی چی؟ یعنی نوع شناختی که به ما میدن این یه جوره یعنی چی؟ یعنی همشون به ما میگن چیکار بکنیم چیکار نکنیم نه اینکه آدم ها چجوری عمل میکنن ما نمیدونیم آدم ها تو عالم انسانی چجوری عمل میکنن ساختار کلیشو میدونیم ولی در هر مورد مثلا الان اینجا جنگ اتفاق میفته آیا آمریکایی همه خواهند کرد؟ نه خواهند کرد علمی وجود نداره که بتونه اینو بگه
که مثلا تحت این شرایط همیشه حتما جنگ اتفاق میفته. ولی که میلیون‌ها علل عوامل اینجا مسئلیت داره، صرفا مثلا قدرت طرفا نیست. مثلا خب آمریکایی به حسب قدرت فیزیکی ماسی خیلی قویه. آیا این مفهومش اینه که اگر که مثلا میخوام یه قاعده ساده بگیم، بگیم که هر موقع یه قدرت برتری لازم است یه فیزیکی ناخشنود باشه از رفتار یک قدرت دیگه ای که قدرت ضعیف‌تر از اون و نتواند به اصطلاح رفتار اون قدرت رو عوض کنه از طریق مسالمت‌آمیز، حتما می‌جنگه، حتما حمله خواهد کرد. می‌دونم چی توی این برای اینکه یکی از علالاش اینه که مثلا اون قدرت بزرگه داشته طراحی کرده بیاد این قدرت کوچیک‌تر بزنه، یه جای دیگه رفته پاش رفته تو جل دیگه، اینقدر هزینه و اینقدر بدبختی و مصیبت که دیگه امکان نداره اونجایی که از اول آمده بودیم برای اون مثلا عملیات کنه. با به هزار تا دلایل دیگه، مثلا به یه دلایل خرافی مردمش مثلا فکر کنن که چیزن مثلا این مردم مقابلش مثلا یه نیزوی عزیزایی آمی شده از آمریکایی هم تصوری دارن ما بشکر مثلا از قضای تبس به بعد مثلا شما هم بیم اینا بگیرن بیم خاص که اصلا بشه اینجا بیم در اصلا نظر میگه یه فائده و قرار یک بیان کلی نمیتونیم راجع به جنگ ها داشته باشیم، در اینکه ما فقط میتونیم باید نوایز هایی رو بگیم، بگیم که تو حوزه سیاست اسمش بود تدبیر مدون، مسلمی بهش میگفتن تدبیر مدون یا همون پولیتیکس ارسطو. اینجا یا این در واقع که این حوزه ما راجع به سیاست و امور اجتماعی میتونیم حرف بزنیم یا سخنانی بگیم، فهمهایی به دست بیاریم، ولی این فهمهای باید و نبایدیه، نه فهمه این که مثلا پادشاهان مثلا تحت شرایط کذا به شکل بملان عمل میکنن. نه، اون چی که ما تو حوزه سیاست میتونیم به دست بیاریم که مثلا بدونیم حکومت خوب چیه، چه کارهایی رو تو سیاست باید بکنیم، چه کارهایی تو سیاست نباید بکنیم. حکومت انسانی خوب باید حکومت سکولار باشه یا حکومت دینی باشه؟ این سوال که راجب سیاست در گذشته ها حالا به شکلهای مختلف وجود داشته و وجود داره، اینو در واقع ما میتونیم، این سوال وجود داره و در واقع ما به همه سوال هم واسه میدیم، ولی ما نمیدونیم حالا مثلا حکومت های سکولار چیزی عمل میکنن، تعداد حکومت های سکولار عمل کرد نه به رفته فرمونه باید نمایم
نمیدن اینجا در واقع ارائه میکردن یه جایی نمیشه گفتش که نشون میده که ما یه فهمی کلی داشتن.
بله، اونا یه فهم کلی داشتن، ولی این فهم کلیشون در واقع اصولا انسان نمیتونه که راجع به باید و نبایدها سخن بگه بدون اینکه داشت فهم کلی داشته باشه، ولی این فهم کلیشون از قسم فهمای پدیداری یا تجربی نبوده. یعنی چی؟ ببینید، ما مثلا اون نکته اصلی تفاوت بین دو تا فهمه، فهم پدیدایی و فهم غیر پدیدایی. فهم پدیدایی فهم علوم تجربی که ما داریم، یعنی اونا می‌خواستن حرف بزنن، مثلا راجع به مهاجرت می‌خواستن حرف بزنن، خب راجع به مهاجرت یه قاعده مثلا هست که یا مثلا ما مشاهده کردیم می‌دونیم که آدمای مهاجر توشون جرم و جنایت زیاد میشه و رفتارهای نابهنجار زیاده و و و و این فهم پدیداریه. مثلا ما رفتیم توی بنادر دیدیم که بنادر همیشه اونجایی که محل اومدن مراوانها و اینهاست همیشه توش جرم و جنایت زیاده، این فهم پدیداریه که از مشاهده به دست اومده.
فهم پدیداری یعنی فهمی که از طریق مشاهده تحصیل شده، فهم همون تجربی. اونا میگفتن یه همچین فهمهایی رو به این کلیت نمیتونی شما درش بیاری، بگی هر شهر مهاجری، هر آدم مهاجری، هر چون این نمیتونی، اینه نمیتونی مبنای هیچ کاری قرار بدی. اون چی که میتونی اینه، وقتی میخوای جواب بدی به اینکه حکومت خوب چیه، یک فهمهای اینجوری، انسان موجودیست مثلا عاقل، انسان موجودیست صاحب اراده، انسان موجودیست، این فهم ها، این فهم ها فهم های پدیداری نیست که، فهم های پدیداریه، یعنی اینا از مشاهده به دست میاد. رفتیم چند بار 100 تا آدم رو معرفی کردیم، بیدیم همه شون شجاع هم، گفتیم انسان موجود شاب صاحب شجاع هم، نه اینا یه فهم هایی هم که در واقع خیلی به معنا شهودی هن، شهود عقلی هن، یه چیزی شبیه این هن. در صورت یه فهمایی حتما وجود داره، اون فهما، فهمای مثلا متافیزیکی راجب انسان که انسان حقیقتاً چیست، مثلا انسان حیوان سیاسیست به قول ارسطو، حیوان سیاسیست یعنی حیوانی که جمعی زندگی میکنه. خب این یه فهم کلیه که مبنای مثلا پاسخ به سوالهای سیاسی ارسطو، مبنای پاسخ به این سوالها قرار گرفته، ولی از اون فهمهای تجربی نیست. پس ما در جهان اجتماعی یا تاریخ داریم یا تدبیر مدل، البته تدبیر منزل هم داریم. تدبیر منزل هم این اقتصاده، ولی اون موقع اقتصاد چون اقتصاد دولت یا اقتصاد جامعه مطرح نبوده، اقتصاد خانواده مطرح بوده و همجرد دشمن تدبیر منزل. بالاخره این که چجوری شما معیشت خونتون رو اداره کنی، خرج و دخلتون رو چجوری تنظیم کنین، آیا زیاد استفاده کنین، کم استفاده کنین، ثروتمند بودن خیلی خوبه، خیلی زیاد خوردن خوبه، خیلی تجملات داشتن خوبه، اینا سوالای مهمیه. این سوالا رو کجا جواب بدیم ما؟ سوالایی که البته جهان امروز اصلا جواب نمیدن. اون سوالای مهمیه که اینا میگفتن این سوالا رو ما میتونیم جواب بدیم راجع به جهان اجتماعی، ولی نمیتونیم بگیم که در این جهان امور به واقع چجوری جریان پیدا میکنه. یعنی آیا همه آدم ها مثلا اگر فلان شرایط بشه میشن آدم های مثلا متقی یا آدم های حسود یا آدم های لجوج؟ مثلا این مسئله اخلاقیه، مثلا همه آدم ها اگر تحت فلان شرایط هم دیگر میکشن، ما نمیتونیم اینو بگیم. اینکه آدم ها چه میکنند انقدر علل و عوامل درش موثره که ما نمیتونیم بگیم به صورت کلی، بلکه فقط میتونیم بگیم آقا در سال فلان جنگ‌های پروفنزی اتفاق افتاد، یا جنگ ماراتون، یا جنگ سلامیس اتفاق افتاد بین ایران و یونان و این دلایلش هم این بود، این دلایلش هم که نه این اون فلان این کار کرد، اون یکی این کار کرد، اینجوری این اتفاق افتاد. ولی ما نمی‌تونیم بگیم جنگ‌ها تحت چه شرایطی به وجود میاد، تحت چه شرایطی آدم‌ها تو جنگ پیروز می‌شن، تحت چه شرایطی شکست می‌خورن. امکان نداره ما به این صورت بگیم. بنابراین ما اینجا نوع فهم اجتماعی که میتونیم دست بدیم یا تاریخ که در فقط اطلاع علم نیست، چون که به درد هیچ جای دیگه نمیخوره. شما نمیتونید یونان رو مطالعه کنید برای یه جای دیگه ازش استفاده کنید، ولی توی مثلا جهان طبیعی وقتی میگیم علم داریم یعنی چی؟ یعنی من یه دونه آب، دو تا آب، صد تا آب مطالعه میکنم، یعنی بعد هر موقع با آب برخورد کردم از این علمم استفاده میکنم، چون علم من کلیه. آب گفتم اینجوریه، برای اینجا علم داریم، فهمی داریم که همه جا به درد رو خواهد خورد در مواردی که بحث آب مطرحه، ولی در مورد جهان انسانی نیست. اونجا ما فقط می‌تونیم تاریخ داشتیم. اگر منظورم این باشه که عالم انسانی چجوری کار میکنه، چجوری کار میکنه، هیچی. ما فقط می‌دونیم که 10 سال پیش که جنگ پروفنزی یا سلامیس اتفاق افتاد یا ماراتون افتاد، جنگ چجوری اتفاق افتاد، جنگ فردا چی؟ من نمیدونم، نمیتونم بگم جنگ فردا چجوری اتفاق میفته، اما میتونم بگم که باید جنگ کنیم یا نکنیم. کجا باید جنگ کنیم؟
کجا باید آدم ها جنگ کنن؟ کجا نباید جنگ کنن؟ کجا باید صلح کنن؟ صلح به هر قیمتی خوبه؟ یا نه؟ صلح به هر قیمتی خوب نیست. اینا سوالایی که ما به عنوان انسان دائما داریم. با کی دوست باشم؟ با کی دوست باشم؟ امر چه حکومتی رو بپذیرم؟ چه حکومتی؟ کجاها اجازه دارم؟ مجازم که انقلاب کنم بر ضد یه حکومتی؟ کجاها مجاز نیستم؟ این سوالا رو میتونیم جواب بدیم. خب اینا این سوالای راجع به اونجوری که عالم هستش نیستش، بلکه سوالاتی راجع به اینه که من چجوری باید باشمه، من چه باید بکنم در حوزه جنگ و صلح، در حوزه ازدواج و بیچارگی، در حوزه دوستی و دشمنی، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست. و به همین جهت ما در کل این دوره اون نوردانش که اینجا داریم نداریم. حالا بعد برمیگردیم ببینیم که حالا بالاخره اینا اون چیزایی که راجع به آدم ها گفتن چه چیزهایی گفتن و راجع به جهان اجتماعی گفتن. دفعه دیگه راجع به سوال میکنم شما این بحث های مثلا باز و بکر رو یا مثلا آبراهام منشأ و رشد جامعه شناسی رو حتی باز بکر بخونیم بهتره. باز بکر همونجا دعوه شد. بله اون مثلا بخشی که از یونان، یعنی حتی اونجا از قبل از یونان هم شروع کرده،
از جوامع
نانویسه. بله جوامع نانویسه شروع کرده. خیلی حالا اونم خوندم مشکل نیست دیگه. ما حالا شاید دفعه بعد از جوامع نانویسه یه صحبت بکنم. تا دوران مدرن و دوران مدرن یعنی مثلا ماکیاولی و باز و بکر کتاب اندیشه اجتماعی. بارنز، بری بارنز و بکر، هارد بکر، بری بارنز و بکر. البته الزاماً نیست که تو فارسی کتاب دیگه ای نیست. من نمیدونم نمیرسه که در آقای محصه تاریخ رو گفته یه مومونی به حرفای اینا برای جلسه دیگه بد نیست. گفتم تا وقتی که به بحث ماکیاولی و اینها میرسه. حالا همش هم یه دفعه نخونیم دیگه، چون حتی خوندن اشکالی نداره. منظورم اینه که بحث تا اینجا در واقع شامل اون بشه.
سال کوچیک داشتم. که میگه که ما مثلا از تاریخ استفاده کنیم و اینا از برای فردا، این که نمیتونیم بگیم که مثلا گذشته ها چه پیروزی و شکستایی داشتن و بخوام ازش استفاده کنیم به عنوان قانون.
نه دیگه این چیزی که نمیشه دیگه. همین بعضی میگه نمیشه دیگه، قانون نمیشه.
این تجربه گذشته که میگن داشته باشید چی میشه؟
خب اونها یه نوع عبرت آموزی ها و یه نوع تحملاتی.